بعضی هاشون واقعا اینقدر حساسیت به خرج میدن موقع دور زدن، پارک کردن اینا، که اصلا لزومی نداره. شما عجله داری، یه فردی، یه راننده ای، نمیگیم خانم نه آقا، میخواد دور بزنه عرض کوچه مثلا 10 متری رو یا 5 متری رو، انگار کامیون میخواد دور بزنه. خب عزیز من، تو مهارت کافی رو برای کنترل خودروت نداری و این استرست باعث میشه به بقیه هم منتقل بشه. هر کی هم به شما حرف بزنه شما آماده دعوا هستی، نباید این اتفاق بیفته. بعد بچه شما داشته نگاه میکرده و اینا همه آسیب شناسی داره. بیایید با همدیگه قانونی و بر اساس محبت شهروندی رفتار بکنیم. اینجا استدیو صدای شهر، قصد نصیحت هم نداریم، خودمون هم جزء شما هستیم.
مقصد ایستگاه خاطرات. لذت مرور خاطرات در سفری درون شهری با وسایل حمل و نقل عمومی.
خیلی متشکرم با ما همراه هستید. بخش بعدیمون 9:55 دقیقه در خدمتتون هستیم.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. نوبت به این رسیده که اگر سوالی در حوزه روانشناسی دارین از رادیو تهران بپرسید. 3094 از همین لحظه در اختیار شماست.
از رادیو تهران بپرسید.
سلام، صبحتون بخیر باشه. دوشنبه دوم مهر 1403، خیلی خوشحالیم که در دومین روز از مهر ما همراه شما عزیزان هستیم و خوشحالتر میشیم که تا حوالی ساعت 10 همراهیتون رو با ما ادامه بدید. از طریق سامانه پیامک 3094 با ما همراه باشید. امروز دومین روزی هست که به صورت رسمی بچه ها رفتن مدرسه، دانشجوها رفتن دانشگاه و کلن سال تحصیلی آغاز شده و ما امروز در رابطه با حال و هوا و روحیات و روان دانش آموزان و اولیایشون صحبت میکنیم با یک روانشناس. اگر در این زمینه سوالی دارید یا مشکلی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. ما پیشنهاد موضوع هم بدید اگر که در رابطه با موضوعی فکر میکنیم که خوبه در برنامه پرسش و پاسخ بشه و سوال خیلی از شهروندان جواب داده بشه، میتونید اون موضوع رو بگید. از طریق سامانه پیامک 3094 بپرسید رو به اضافه موضوع پیشنهادیتون ارسال کنید. مثلا بپرسید به اضافه مشکلات مدارس ابتدایی در آغاز سال تحصیلی، یا بپرسید به اضافه مثلا یکی از مسائلی که خیلی دغدغه شما شهروندان هست. پرسیدن که مشاور شما، مشاور قبل ازدواج هم هستن؟ شاید هم باشن، ازشون میپرسیم، ولی امروز در رابطه با این موضوع ما صحبت نمی کنیم. در رابطه با والدین و دانش آموزان صحبت می کنیم، ولی حالا چون شما این رو گفتید ما یک روز هم در رابطه با این موضوع شاید صحبت کردیم. خانم دکتر مینا پورفرخ روانشناس، سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. تو به همگی بخیر، در خدمت هستم.
سلامت باشید، درود بر شما. 3094 خانم پرفرخ گفتن که دوستای صمیمی باید تو تمام دوره‌ها که توی مدرسه هستن توی یک کلاس باشن، اگه جدا بشن اون وابستگی پیش اومده از قبل مخرب نمیشه براشون. چیکار باید کرد؟ باید بذاریمشون پیش هم یا جدا باشن که حالا اتفاقات بعدی براشون بیفته؟
ببینید، به هر حال صمیمیت یکی از عوامل ایجاد امنیت در کودکان و البته بزرگسالان. بنابراین اینکه یک شرایط امنی ایجاد بشه برای اینکه کودک احساس صمیمیت و نزدیکی بکنه، به هر حال این شرایط بدیهیه. حتی در بعضی از کشورها معلمی که از کلاس اول تجهیزه به کلاس سوم، یعنی همون که ما الان در سیستم آموزشی سه داریم، سیستم یک مقطع اول همراه کودک یا مربی مهد کودک از همون 3 سالگی تو 6 سالگی همراه کودک. پس نشون میده این دلبستگی ایمن که در بزرگسالی ما نیاز داریم برای ورود به رابطه عاطفی در کودکی باید درست شکل بگیره. بنابراین والدین خیلی ناراحت نباشن که حالا یه صمیمیتی بین بچه‌ها اتفاق میفته در کودکان، حالا این میتونه مخرب باشه. اگر هدایت شده باشه، زیر نظر والدین باشه، مشکل خاصی به وجود نمیاد.
خب ادامه بدنش یا اینکه یعنی بهش بها بدن اگر که اول سال تحصیلی اینا از هم دیگه جدا شدن، کلاساشون جدا شده، بندازنشون با هم، یا اینکه نه دیگه تلاشی نکنن و یک تلاشای دیگه بکنن حالا برای اینکه دوستای جدیدتر پیدا کنن.
این که دوستای جدید پیدا کنن یه مهارته، ولی واقعا باید اصلا چیدمان کلاسات خوری باشه سیستم که بچه‌ها در کنار هم مقاطع مختلف رو ادامه بدن، مگر اینکه یک فرد ناسازگار، یک شکایت، یک مشکلی واقعا وجود داره و اون فرد حالا با نظر روانشناس مدرسه، مدیر مدرسه، معاون مدرسه این جایگذاری اتفاق بیفته. بعد علاوه این چیز بدی نیست اگه بچه‌ها به هم وابستن و احساس می‌کنن که نتونیم دوستی جدید داشته باشیم. اینا با تجربه یاد می‌گیرن که می‌تونن دوستانشون سال به سال اضافه بکنن و این دامنه
آها یعنی آروم آروم این اتفاق به صورت
این اتفاق خب تجربه است. من نمیتونم به عنوان یه مادر بگم نه ترس، من مثلا توی 18 سالگی دوستای بیشتری پیدا کردم، بچه ما باید خودش تجربه بکنه.
درست.
اما داستان استراب داستان جالبیه و اون هم انتقال از والدین. تمام کودکان استرابی والدین مضطربی دارن. من همین چند ساله پیش تو رادیو سلامت همین روزای برنامه استراب داشتم و بعد کسی زنگ زد و گفت فکر کنم هفت مهر روز آتش نشانی و این پدر و مادر همراه سرویس بچه بتونه که بچه مزاجه بشه تا جلوی در ایستگاه آتش نشانی که قرار بوده بازی ببرن رفتن از دور نظاره‌گر بودن تا برگرده. ببینید این وقتی بچه اگر مزاجه بشه دنیا رو ناامن احساس
درست. خب راهش چیه؟ یعنی والدینی که خودشون مضطرب هستن، بچه‌هاشون مضطرب میشن، باید چیکار کنن؟ یه شرایطی ایجاد میشه که نگران میشن دیگه. حالا اون نگرانیشون رو چجوری میتونن حالا؟
هر چقدر ما مضطرب باشیم، میخوایم برای فرزندمون دنیا رو ناامن‌تر جلوه بدیم. بنابراین اولین گام اینه که خود والدین استرابشون رو درمان کنن. اگه واقعا احساس میکنن نگرانی داره، اینو درمان بکنن.
درسته.
حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که به فرزندشون انتقال ندن. بذارید با جهان‌بینی خودش با دوستاش در یک مدرسه که قطعا شما انتخاب خوبی برای فرزندتون داشتید تجربه بکنه.
درسته.
این علائم اضطرابی به صورت شرط‌زاری ثانویه تو بچه‌ها خودشون نشون میده، به صورت ناخن جویدن خودشون نشون میده. بچه‌ها دچار بیخوابی شبانه میشه. بچه‌ای که از 2 سالگی تو اتاق خودش بوده بعد یه اصرار داره کنار والدین بخوابه، همه اینها خبر از یک عامل اضطرابیه.
درست.
بعد همراه بچه‌ها بود، اگر مدرسه جدیدیه، حتی بچه بدونه که خیلی خوب اینجا الان مادر وایساده داره اونو بدرقه میکنه برای شکوفه‌ها. من میدونم تمهیداتی در نظر گرفته میشه که زودتر از بقیه بچه‌ها وارد اون فضا بشن، آشنا بشن. این همه صرفا به خاطر اینکه ما بدونیم این ناامنی که در کودک وجود داره طبیعیه و ما به عنوان والدین فقط پذیرش اتفاق
باید حمایت کنم والدین در واقع.
بسیار. ای بابا تو بزرگ شدی، ترس نداشت، نگران.
آها.
واقعا نگرانه. یعنی خود درست. ما اگر به خاطرات دوران کودکی رجوع کنیم هممون این ترس و نگرانی ها رو داشتیم. بتونیم به این شرایط رسیدیم.
خانم دکتر پورفرخ، فقط پاسخ ها اگر امکان داره کوتاه‌تر باشه که ما سوالات بیشتری بتونیم بپرسیم، چون سوال خیلی زیاده. ممنونم. 3094 گفتن که من یک دختر 9 ساله دارم، خیلی پرخاشگره، نمیدونم از همکلاسیاش یاد میگیره، از اون موقعی که کلاس اول رفته مدرسه اینجوری شده، من راهنمایی کنید. اصلا مال مدرسه است این قضیه؟
خلق پایین در کودکان گاهی با پرخاشگری خودش رو نشون میده. خلق پایین همراه با بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی، هم شرایط مدرسه باید بررسی بشه، هم شرایط والدین، که شاید یک عامل برانگیزاننده در خانواده وجود داره و این بچه احساس خوبی نداره. احتمالاً این پرخاشگری فقط اینطوری نیست که در مقطع خاصی، این بچه‌ها صبح بعد از خواب بیدار میشن، تمایل به صبحانه خوردن ندارن، خلقشون اول صبح پایینه و از همونجا این خلق پایین همراه با پرخاشگری خودش شده. قطعا یه عاملی وجود داره که حال اون کودک، حالا تو رابطه با والدین، رابطه والدین با فرزند یا مدرسه، یکی از این عوامل میتونه باعث ایجاد خلق پایین شده.
درسته. 3094 پرسیدن که دختر من کلاس چهارم هست، خیلی استرس داره، مثلا معلم گفته نقاشی برای فردا بکشید، یا مثلا با موضوع دفاع مقدس حالا گفتم بهشون، یا فردا ضرب میپرسم، تو خونه گریه میکنه، داد میزنه، واقعا من نمیدونم باید چیکار کنم. احتمالا از استرس این کار میکنه دیگه. مامان باید چیکار کنه؟ یعنی باید با معلم وارد گفتگو بشه یا خودش تلاشی بکنه؟
ببینید حالا مثلا در ضرب یه چیز یک شبه نیست، کوچولو کوچولو شروع میشه، مال والدین با بچه‌ها همراهی کنن توی آموزش و حتی اون استرابشون رو بپذیرن، عامل نگرانی رو بررسی کنن، چه مثلا میتونن با خود مدرسه هم صحبت بکنن. خب وقتی بچه در یک خوش نسبی وجود داشته باشه، براش حالا کشیدن یه نقاشی یا یه حفظ کردن یه عامل نمیتونه پدیده پیچیده باشه. واقعیت اینه که وقتی استراب در کودکان ایجاد میشه، عدم تمرکز باش همراهه. یعنی بچه که شما استران کنه، این نمیدونی مثلا 5-6 تا میشه 30 تا، این بچه یاد گرفته، اون آگاهی اولیه رو داره، ولی تو پاسخ دادن مشکل داره. استراب باعث میشه که تمرکز پایین میاد، حتما پیگیر بشن.
درسته. 3094 گفتن که توی کلاس بچه ها معلم ممکنه که به بعضی از بچه ها که حالا یا چهره جذاب تری دارن یا رفتار جذاب تری دارن توجه ویژنشون بده، تشویقشون کنن و بقیه بچه ها مثلا حالا تاثیر بگیرن و ناراحت بشن. والدین چی کار باید بکنن؟ یعنی وظیفه والدین چیه این وسط؟
شاید خیلی والدین در کنترلشون نباشه این مسئله، ولی من سالها سابقه تدریس رو داشتم و این که میگن معلم فرق نمیذاره، من فکر میکنم دروغ بیش نیست. اعتراف کنم که گاهی
واقعا همینطوره،
همین ذات برای والدین که چند فرزند دارن احتمالا این اتفاق میفته، ولی یه مدیریت وجود داره. یعنی با تمام این احساسهای درونی که شاید چند نفر برای یک معلم برجسته سری، یعنی باید بدونه یه معلم که اینو مدیریت بکنه. بچه‌ها خیلی حساسن،
یعنی والدین باید برن با معلم صحبت کنن.
من اینجا خیلی دخالت والدین رو فکر میکنم که نه، یعنی خیلی نمیتونه اثرپذیر باشه، ولی خود معلم های عزیز اگر شنونده یه برنامه هستن، این مسئله قطعا دوره های آموزشی روانشناختی براشون گذاشته میشه توی سیستم. دوست. باید این رو مدیریت میکنن. بچه ها نیاز به توجه دارن و سعی کنن این توجه رو به صورت ظاهری به تمام بچه ها داشته باشن. ولی اگر این مسئله خیلی مسئله پررنگیه، اولا بررسی کنن که تو خلق پایین گاهی بچه ها خودشون، بچه ها امروز هم تک فرزندن، همه توجه رو میکنن، گاهی ممکنه زیاده خواهی از طرف خود دانش آموز باشه. مسلما باید یه آموزشی هم تو خانواده داده بشه که اونجوری که من و بابا داریم به توجه میکنیم، لزوما معلم هم توجه نمیکنه، اون تو 20 نفر دیگه هم باید توجه بکنه. توی نیازهای هیجانی که ما به فرزندانمون داریم، نیاز به عشق، نیاز به امنیت، یکی از نیازهایی که معمولا مورد اقبال واقع میشه نیاز به محدودیت. یعنی بچه ما باید بدونه یه جایی جامعه برای محدودیت میذاره. یکی از محدودیت‌های ورود به مدرسه همینه که اون توجهی که تو خانواده سفت کامل بشه دیگه تو مدرسه نداری. نیازهای تو باید تعدیل بشه. یعنی در کنار این والدین باید با رو بچه خودشون کار کنن. همینه.
رو بچه کار کنن.
دقیقاً انتظار نداشته باشه حتما بخوان به تو همون لبخند بزنن به تو. چون بچه‌ها خودشون این نیاز رو 100% میخوان. گاهی وقتا اینجا بزرگ نمایی میشه که به من توجه نشه، ممکنه معلم بیدیم به همه هم همسان توجه کرده، ولی اون بچه که حساس‌تره و نیاز محدودیت در خانواده براش گذاشته نشده، اون شکایت بیشتری از این مسئله داره.
درسته، کاملا موافق هستم باهاتون. این که بچه ها اگر عادت کنن یاد بگیرن شرایط جامعه باشون همراه بشه، خب در بزرگسالی هم مهارت یاد نمیگیرن که مدیریت کنن دیگه. 30094 گفتن که کودک 8 ساله مدرسه رو دوست نداره و استراب داره برای رفتن به مدرسه، چیکار میتونن بکنن؟
باز همین همون نیاز و محدودیت دیگه. ببینید الان ما خیلی امروز بعد از ایام نوروز هم شایع هست این مسئله که بچه ها تمایلی به مدرسه ندارن، تمایلی به انجام تکالیف ندارن. ببینید راستش رو بخواید توی روانشناسی یادگیری اولین صفحه که هرگن خان در مورد یادگیری اولین مسئله که میگه، یادگیری سخت‌ترین کار دنیاست. حالا بچه‌ای که توی ناز و نعمت و بازی یا تو خونه تو اوج آرامش میده، حالا الان باید یه لباس فرم بپوشه بره مدرسه، خب لزوما کار سختیه. ولی این پذیرش این که داریم برای یه سری ارزش ها این سختی رو متحمل میشیم، باید از قبل ورود به مدرسه آگاهی داده بشه. ولی اینکه بچه‌ای حالا ترس داره، باید این منابع امن رو بررسی کنن. خیلی وقتا پژوهش‌ها نشون داده والدین که خیلی مشاجره دارن تو خونه، بچه وقتی از اونا دور میشه دچار اضطراب جدایی میشه و احساس میکنه با دور شدن از خانواده و حضور در مدرسه ممکنه یکی از والدین رو از دست بده. فقط گفته من میخوام جدا بشم، فریاد رو، یعنی اون آرامش خانواده به میزان آرامش فرزند ما در محض کودک و در مدرسه تاثیر داره. پس خیلی وقتا مدرسه نمیخوام برم چون میترسم نکنه برگشتم مامان یا بابا خونه نباشه و من اونا رو از دست داده باشم.
درسته.
من توصیه‌ام اینه که در اضطراب، در مقوله اضطراب، بدونید هر جایی اضطراب هست یک منبع ناامنی وجود داره و قبل از اینکه به مدرسه رجوع کنید امنیت رو در خانواده به دنبالش
باشید.
چگونه هستن که بچه من دچار ناامنی شده؟
30094 گفتن که دخترم کلاس هفتم اولین سال متوسط هست که رفته مدرسه جدیدن، با خوشحالی رفته مدرسه، وقتی برگشته دیدم ناراحته، میگه معلم ها خیلی بد برخورد میکنن با ما، چرا باید اینجوری بشه؟ حالا
تغییر مقطع تحصیلی و همزمان مدرسه خودش یک عامل اضطرابی هست برای کودکان.
بله.
به اضافه اینکه توی این سن هورمون‌های حالا دختر و پسر هم در شروع تغییر، چند تا فاکتور داریم برای داشتن اضطراب. بچه ها بزرگتر شدن، انتظاری که حالا توی مقطع ابتدایی با یک یا دو معلم بودن، حالا با 12 تا معلم و این توجه تقسیم میشه، همه اینها فاکتورهایی که میتونه اضطراب ناپذیر تاثیر بگذاره. ولی خب باید با بچه ها صحبت کرد و همین شرایط رو بیشتر اونها رو درک کرد و بتونن اضطراب بچه ها رو کم.
30094 شماره پیامک برنامه ماست شنونده های محترم، من این رو اعلام میکنم، گفتن که نگید اینطوری، این شماره پیامکه، آخه نمیشه دونه دونه شماره شنونده ها رو گفت. به خاطر همین من هم 30094 میگم که شما بهش پیام بفرستین. نوشتن که پسر من کلاس سوم هست ولی هنوز ترس از دست دادن داره، تو کلاس اول هم تا اواخر سال باید میرفتم کنارش مینشستم، چقدر سخت. گفتن الان حتی بارون هم میاد میترسه، میگه بابا بیرونه تو بارون ممکنه بمیره.
بله ترس از دست دادن خب یعنی یک ناامنی و یعنی اضطراب. باز باید محیط خانواده بررسی بشه، حتما با روانشناس کودک در ارتباط باشن، یا حالا خود من روانشناس کودک نیستم، هیچ وقت کودک نمیبینم، ولی اینها مقوله هایی که اصلا اتفاقا به کودک ربطی نداره. شرایط فرزند پروری والدین وقتی که محیط خونه صحبت های عزیزی اخیرا از دست دادن، یه خاطره ای وجود داره برای مردن، همه اینها میتونه عامل زمینه ساز در صورتی که والدین آگاه نباشن برای ایجاد اضطراب کودک باشه. تصرف دادن یعنی یک ناامنی و استراتی حتما باید درمان.
چقدر این مهمه خانم دکتر. من همیشه تو برنامه های دیگه هم گفتم که خانواده هایی که میخوان بچه دار بشن باید مسلح بشن به سلاح آگاهی و واقعا یه مسائلی رو یاد بگیرن، مسائل روانشناسی رو، و بعد حالا وارد حوزه فرزند پروری بشن که به هر حال بچه ها ارزشمند هستن دیگه، تو دامن پدر مادر میخوان رشد کنن و پدر مادر باید بدونن خیلی از چیزای اولیه رو.
بله.
30094 پرسیدن که بچه من کلاس سوم هست، توی مدرسه خیلی محبوب نیست، این محبوب نبودن چه اثر مخربی میتونه روی شخصیتش داشته باشه و این بچه دلش میخواد توی مدرسه نقشای مختلف رو بگیره، مثلا عضو شورا بشه، اما چون به اندازه کافی محبوب نیست انتخاب نمیشه. من آیا میتونم کاری بکنم یا اینکه نه؟
خب محبوبیت یا اون شخصیت کاریزماتیک به فاکتورهای مختلفی بستگی داره و ما میدونیم اعتماد به نفس کودک به شدت به نوع تعاملی که والدین با فرزندشون داشتن بستگی داره. یعنی این محبوبیت گاهی در خانواده شکل میگیره و به صورت یک مکانیزم جبران افرادی کودک به دنبال این تا اینو از مدرسه و دوستان کسب بکنه. گاهی محبوبیت همیشه در خانواده وجود داره و باز به صورت یک جبران افراطی فرزند میخواد وارد مدرسه که بشه همین محبوبیتی که توجهی که تو خانواده دیده اون ادامه بده و خب من هم چندین آدم محبوب کنار هم قرار میگیرن و این تعدیل باید بشه. و اتفاقی که میفته اینه که شاید واقعا نشه توی دو سه جمله این رو بررسی کرد، ولی ببینیم محبوبیت از جانب فرزند ما چه معنایی داره. همون مهارتی که توش قوی تر هست رو کمک بگیره و توی همون مثلا به دیگران هم کمک بکنه، اگه تو ریاضی قویه، اگه تو نقاشی قویه،
در واقع بعد ارتباطش رو با بچه ها یاد بگیره که گسترش بده.
بله،
بهتر کنه.
بله. شخصیت های درونگرا و خجالتی توی مقاطع تحصیلی اولی خیلی قدرت ابراز ندارن و به مروری مهارت رو یاد میگیرن.
30094 سوال پرسیدن، گفتن که آیا با شروع شدن مدارس باید موبایل و تبلت و بازی کامپیوتری اینا رو کلن از بچه ها بگیریم یا اینکه حالا محدودیت ایجاد کنیم براش؟
ببینید، تو فرزند پروری مقتدرانه عشق و اقتدار با هم وجود داره. فرزند پروری که ما در این حال برای فرزندمون قوانینی رو در نظر میگیریم ولی به او عشق هم میدیم. خیلی خانواده ها مرسومه که فکر میکنن اگه من بچه‌مو دوست دارم حالا هر زمان دلش بخواد باید موبایل باشه، اینترنت هر زمانی نامحدود دستش باشه. نه، لطفا قوانین و قرارداد بذارید. محروم سازی اتفاق نمیفته. اون کارتونی که بچه یک هفته از منتظر تا با اون روز برسه اتفاق نمیفته، ولی میتونی بعد از انجام تکالیف اون کارتون رو ببینید. هر چقدر بتونن اون محدودیت پذیری همراه با انعطاف پذیری و عشق باشه و والدین که از دنیای مکتوب کودکان باشن، اثرپذیری کلام والدین برای کودکان بیشتر خواهد بود. حتما با یک قوانین انعطاف پذیری ولی محدودیت رو قائل
بسیار عالی. 30094 گفتن که من امسال مدرسه بچم رو غیر حضوری کردم، کلاس اول هست و دو روز در هفته معلم میاد و به بچه من درس میده، به جاش ساعتهای خالیش رو به کلاسهای حالا متنوع ورزش، نقاشی، موسیقی اینا میره. آیا این میتونه به رشد بچم تأثیر منفی داشته باشه براش یا خیر؟
ببینید، شما کشورهای مدرن و پیشرفته، خاندان سلطنتی و تمام سران رو در نظر بگیرید، بچه هاشون دارن مثل بچه هایی که وارد سیستم آموزش و پرورش میشن، یعنی به این نتیجه رسیدن که آموزش انفرادی شاید از نظر آگاهی تکبودی شناختی اونها رو رشد بده، ولی هوش هیجانی و آگاهی اجتماعی در حضور فرزند ما در کنار همه اقشار جامعه صورت میگیره. بنابراین ما نمیخوایم بچه فقط روی آیکیو و هوش شناختی کار بکنه و نیازمند این هست که اون رو وارد جامعه کنی تا از جامعه چیزهایی رو یاد بگیره، در برابر شرایط مختلف بتونه اون هم یک آموزش و آگاهی هوش هیجانی رو همزمان بالا ببره.
درست. 30094 گفتن که شب ادراری ثانویه چی هست که شما توضیح دادیم برای کودکانی که اضطراب میگیرن؟
شب ادراری ثانویه وقتی که بچه ها حدود 2 سالگی به رشد مثانه و مغز همزمان به تکامل رسیده و بچه میتونه دفع خودش رو انجام بده و به موقع خبر کنه و تا صبح بچه دفعی نداشته باشه. حالا در سن 5 سال، 4 سال، 6 سال وقتی که بعد از گذروندن این دوره در اثر یک عامل استرابی، ترس و نگرانی دوباره دچار شب ادراری میشه، میشه شب ادراری ثانویه. یعنی یک عامل محرک بیرونی برای بچه ای که مثانه و مغز این روش رسته که میتونه ادرار رو تخلیهش رو مهار بکنه الان دچار اختلال شده.
درسته. 30094 گفته که من یک مادر هستم که در مورد انجام تکالیف فرزندم خیلی استراب دارم و اصلا نگرانیم انقدر زیادی که خودم متوجهش میشم ولی اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم. هی بهش چیزی نمیگم، مشقاشو ننوشته تا آخر شب، نمیتونم تحمل کنم، آخرش بهش تذکر میدم چون شنیدم که نباید بهشون بگی تا برن توی مدرسه مواجه بشن با نتیجه کارشون، ولی در نهایت نمیتونم این کار بکنم.
بله دقیقا همینطوره، همین مشق نوشتن هم خودتون بیدار شدن. حالا اگه اجازه بدید من با این دومی مثالم رو بکنم که در مورد فرزند خودم هم از همین شیوه استفاده کردم. این بچه ها باید بدونن که برای والدین که از خواب بیدار نمیشن. حتی اجازه بدید یک روزی که دست بچه سبک‌تره، بچه شما با ساعت زنگ دار از خواب بیدار بشه، خودش مسئولیتش رو بپذیره. قطعاً روز اول میاد ساعت خاموش میکنه و دوباره میخوابه و معترض میاد که ماما چرا من رو بیدار نکردی. بعد اونجا خیلی با آرامش با فرزند رفتار کنن که حالا اشکال نداره، خواب موندی، مدرسه رو از دست دادی، درس رو انجام ندادی، ازدواج چه اتفاق بدی، حالا میخوای چیکار کنی؟ یعنی ما با این دیالوگا داریم مسئولیت رو از بار دوش خودمون رو دوش فرزندمون میاندازیم. اتفاقی که میفته همونطور که گفتن اینجا وظیفه اولیا مدرسه است. تو خواب چه اتفاقی افتاده؟ پس این مسئولیت رو میپذیره و برای روز بعد دیگه ساعت خاموش نمیکنه. شاید ممکنه این اهمال کاری تا دو سه روز هم تکرار شه، حالا هم خواب موندن.
بعد استرسش زیاد نمیشه خانم دکتر؟
نه اگر با مدرسه هماهنگ بشه که ما داریم این آموزش رو میدیم، یعنی اگه تکلیفش رو ننوشت، اگه خواب مون ما در جریانی، ولی میخوان که این از مسئولیت ما خارج بشه. بچه اونجا متوجه میشه که دیگه برای ماما
خیلی ممنونم بشه. درود بر شما خانم دکتر مینا پور فرخ، روز خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، روز بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظتون. شنوندگان محترم، فردا ما با آقای دکتر احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی بناست که صحبت کنیم و پاسخگوی سوالات شما باشیم. با ما همراه باشید فردا ساعت 9:30. خدا نگهدارتون، روزتون بخیر.
صدای شهر،
خب شنوندگان عزیز، از استدیو صدای شهر دوان دوان مشتاق گفتگو با شما هستیم. هر وقت هم تماس گرفتید صحبت ها و نصایح و انتقاداتتون رو به دیده منت بر رو چشم میگذاریم و پخش میکنیم. الان چند تا تلفن آماده است. لطفا من تشکر میکنم دوستان همکارم آقای خلیل نژاد، مهندس خلیل نژاد، خانم ذوالفقاری، این تلفن ها رو بشنوید تا بریم بخش ترافیک.
با عرض سلام، خواستم از مسئول مختلف رانندگی سوال کنم که آیا استفاده از لامپ های زنون آزاد شده که این همه دارن استفاده میکنن، واقعا باعث کوری راننده مقابل میشه و از پشت سر نور میندازن، از روبرو نور میندازن، نور بالا، نور پایین، و چشم آدم کور میشه و خیلی باعث تصادفات میشه مخصوصا تو جاده ها. این رو اگر هستش، آزاد هستش، با هم تهیه کنیم، به هر حال بشیم تلافی کنیم با ماشین روبرویی که میاد. ممنون و متشکرم.
با سلام خدمت عزیزان صدای شهر عرض میکنم که همه تخلف میکنن ولی تخلفاتی خودشون میکنن حقشونه و قانون رو دارن اجرا میکنن، فکر میکنن، ولی دیگران که تخلف میکنن به چششون نه در اعتراض میکنن. اگه میخواین شهر درست بشه باید اول از خودمون شروع کنیم. من فرقانی باید از خودم شروع کنم و دیگران هم خودشون شروع کنن. هر موقع این کارو کردیم شهر خودش اتوماتیک درست خواهد شد، اصلا نیازی به پلیس هم نداره. با تشکر، فرقانی هستم.
سلام، صبحتون بخیر. آقای عرفی رازی، چه توقعاتی دارین؟ ما که نسل، من و شمایی که نسل پدرها و خانمایی که نسل مادرها هستن، هیچ آموزشی در خصوص اصول زندگی شهروندی و رفت و آمد چه پیاده چه سواره چه با حمل و نقل عمومی ندیدیم. از بچه هم که نمیشه توقع داشت. میگم اصلا از آموزش پرورش همیش توقعی نداشته باشیم. چرا اصلا؟ نه اینو قبول دارین؟ مگه نه اصلش اینه که شما بچه رو مدرسه میفرستی برای اینکه اصول زندگی جمعی و اجتماعی رو یاد بگیره، یکی از اون مسائل مربوط به تردد در سطح شهرها و حتی روستاها و مناطقی هستش که داریم به صورت اجتماعی زندگی میکنیم. ممنون، خداحافظ.
اینجا استدیو صدای شهر.
با تشکر از شما شنوندگان عزیز بریم بخش ترافیک رو بشنویم.
ترافیک.
عرض کنم که در بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی ترافیک سنگینه، همچنین در ادامه در همین مسیر شمال به جنوب در بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بولوار پاسدار گمنام ترافیک سنگین است. در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید آیت الله رئیسی تا خیابان گلشناس ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توهی ترافیک سنگینه. خدمتتون عرض کنم در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه آزادگان تا بوستان نهج البلاغه و در ادامه از برج میلاد تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه. در بزرگراه